پاسخ به سوالات رو خدمت شما هستیم. انشاءالله تو این شبها ما رو از دای خیرتون فراموش نفرمایید. استاد ایتون مبارک، راهنمایی بفرمایید چگونه بفهمیم عملی را خالصانه انجام دادیم یا نه؟ در دستبندی سگانه ای که فرمودید زالین چه کسانی هستند؟ حالا زالین چهار گروهن کسانی هستند. اینو اگه خواستید مفصل بخونید، چون من هرچم تلاش کنم الان اینجا ممکنه بر شما جا نیفته. گفتم تو کتاب در واقع انسان و مسیرهای پیش رو، جلد سوم از همین سلسله کتاب‌های دریچه‌ای به حقیقت دنیا، اونجا مفصل عرض کردم زالین چه کسانی هستند. زالین کسانی هستند که نه ایمان ازشون پذیرفته است، نه کفر، نه مؤمنن، نه کافر، نه اقرار خدا و ولی خدا و پیغمبر ازشون پذیرفته است، نه انکار دارن. در این حال چهار دستن. یه دسته مؤمنینی هستند که خیلی گناه میکنن یا گناهان شنیع میکنن، که ما اسمشون رو گذاشتیم گناهکاران معترف. اینها در الذین یعترفون بذنوبهم، به نظرم تو قرآن این بود آیش میفرماید، و اینها رو تو قرآن معرفی میکنه این دسته رو. در روایت هم همین دوتا قیدی که گفتم و برای اینا ذکر میکنه که اینها میشن در واقع اولین یکی از دسته های زالین که از همه هم گمراه ترن، یعنی از همه گمراهیشون شدید تره، چون ایمان نزدشون روشنه و مؤمنن، مؤمن بودن، ولی چون خیلی گناه کردن یا گناهان شنیع انجام دادن، دیگه این اقرار رو ازشون خدا قبول نمیکنه. میگه چه ایمان داری داشت این همه گناه میکنی یا این همه گناه های زشت میکنی، یا مثلا آدم کشتی، دیگه آدم کشتی مثلا چجوری ازت قبول کنم خدا رو قبول داری؟ مثلا نه سهونا تو تصادفی جایی مثلا عمدن. خب این دیگه ایمان ازش قبول نمی کنن. از اون ور منکر خدا هم نیست، منکر پیغمبر و ولی خدا هم نیست. این یه دست از ظالم. یه دست از ظالم مستضعفین هم. اینا گمراهشون از همه کمتر و به هدایت شاید نزدیکتر هم باشه. اینا کسایی هستند که اصلا محل اختلاف حق و باطل بهشون نرسیده. تو روایت شاخصش رو این گفته، یعنی کسانی هستند که براشون روشن نشده حقانیت امام حق یا حقانیت پیغمبر یا حقانیت خدا. اصلا این اختلاف که حالا تو خدا در واقع سخته یکم بگیم چون خداشناسی فطریه، ولی توی پیغمبر و امام میشه گفت که مثلا اصلا حقانیت دین اسلام نه به گوششون نخورده، این اختلاف براشون جدی نشده. مثلا شما میدونید بودایی داریم، ولی جدی نیست برای شما که ببینید مثلا بودا چیه. تو محل اختلاف براتون پررنگ نی کلمه نه بودا شاید حق باشن، چون اصلا شما تو چنین موضعی نیستید که بودایی بشن و نشن. این به کسی میگن که اصلا محل اختلاف براش جدی نیست، محل اختلاف براش پررنگ نیست، براش مسئله نشده. ببخشید. این مستضعفه مثلا نسبت به مثلا فرض کن دین حق، مثلا نسبت به دین اسلام مستضعفه، چون مثلا حقانیت پیغمبر ما براش مسئله جدی نشده، محل اختلاف در دوراهی محل اختلاف اسلام یا غیر اسلام قرار نگرفت، یا در دوراهی مثلا شیعه یا غیر شیعه قرار نگرفته. دقت کردی؟ لذا حقانیت امام براش مسئله نشد. اینا مستضعفن. اینا نه مؤمنن نه کافر، چون نه اقرار دارن نه انکار. مثلا اختلاف براش جدی نی که اقرار بره دنبالش بعد موضع گیری کنه، اصلا موضع گیری نداره. اینا هم مستضعفینن و جز دسته زالین. زالین دو دسته دیگه هم دارن که اونا توضیحش کمی طول میکشه بیشتر. در واقع یکی خدمت شما عرض کنم که قرآن تعبیر مختلفی دو تعبیر برشون به کار میبره که حالا اگه بخوام توضیحشون بدم طول میکشه دیگه. اون دو دستم یه ذره شل ایمانن، حالا من میخوام به زبان روان بگم یه دستشون اصحاب اعرافن که حالا بذاریم کنار فعلا. اون دسته بعدی هم کسانی هستند که ایمان اووردن، مثل وحشی، وحشی که از جناب حمزه رو به شهادت رسون، اینا بعدا اسلام اووردن، دیگه واقعا بت پرستی رو گذاشتن کنار. واقعا اینجوری نبود که عاشق ابو سفیان باشن و مثلا ابو سفیان و تابع ابو سفیان باشن و انکار پیغمبری بکنن. پیغمبری پیغمبر رو قبول کردن ولی چه قبول کردنی که واقعا این ایمان در قلبهاشون داخل نشد. یعنی اونجوری نبود که مستقر بشه ایمان در اینها که بشه بگیم اقرارم دارن. نمیشه گفت اقرار دارن به پیغمبری، نمیشه گفت انکار میکنن، هیچ کدومشو نمیشه گفت. اینا هم یه دست از در واقع زالین هستن، یه دست هم اصحاب اعراف هستن که حالا دیگه بگذاریم. خدمت شما عرض کنم که الحمدلله میلاد رو تبریک عرض کردن عزیزان به همه شما. بی حب حیدر چی است؟ در واقع صد هزاران روزه و حج و نماز بی حب حیدر باطل است. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام. روز پدر بر همه عزیزان و دوستان حضرت مبارک. اینا به شما تبریک گفتن، منم قرائت کردم. الحمدلله عید همتون مبارک باشه. آیا بیکار ماندن و کار خوب نیافتن هم میتواند آزمون باشد؟ یک اشتباهی رخ داده، احتمالاً یه اشتباهی رخ داده باید باشد و نه بعیده. مثلا معمولاً اینجوری نیست دیگه، بیکار موندن، کار خوب پیدا نکردن، ازدواج نکردن، همسر پیدا نکردن، اینا معمولاً یه گیری وجود داره. اصل و اساس این نیست که همه از مریم بشون قرار نباشه ازدواج بکنن، اونا استثناء. اصل برای اینه که غریزه در آدم گذاشتن ازدواج قرار بکنن. اگر ازدواج نمی شود باید بگردیم دنبال چی؟ دنبال یه گیری تو خودمون، یه چیزی هست باید بگردیم دنبالش که چه می شود که ازدواج نمی شود. دارد کنین آیا ما یا احکام خدا رو کامل نپذیرفتیم که باب ازدواج بر ما بسته شده، یا مثلا خطایی داریم در ملاک انتخاب همسر که همسر مناسب رو رد میکنیم، همسر غیر مناسب رو در واقع، خب اونا غیر مناسبه، صلاح و مصلحتمون نیست که مثلا همسرمون بشه، اذیت میشیم، خودم دوستمون داره نمیخواد اذیت بشیم، رو خوبارم خودمون رد میکنیم. یکی از ایناست دیگه، مثلا یه چیزی توی مایه هاست، یا بعد ببینیم یه دفعه مثلا چیزای دیگه هم میتونه باشه. حالا به صورت باید گاهی وقت هم شاید نفهمیم چی ها، ولی با استغفار، با تصحیح نگاهمون به ازدواج، با تصحیح ملاکای انتخاب همسر، با نمیدونم آگاهی یافتن به اون سنتی ازدواج و نکاحی که پیغمبر قرار داده و آشنا شدن با اون و ابعاد مختلفش و خلاصه اینا، همه مشکل علمی نداشته باشیم، مشکل شاخص انتخاب نداشته باشیم، اینها قاعدتا باید ازدواج کنیم. یعنی من افقم اینه که مثلا همه باید ازدواج کنیم، کارم به همین صورت. مثلا کار منظور چیه؟ مثلا پشت میزی باشه و یه حقوق دائمی باشه و اینا، اصلا نگاهت به کار چیه؟ حالا یه موقع بعد توی بحثای رزق و اینا بحث بکنیم که اصلا شما کار رو چه میدانید، کار کردن یعنی چی، کار خوب چه کاریه. ما اصلا نگاهمون به کار اولا بر اساس درآمدش نیست. اگه من الان میخواستم به حساب درآمد باشم، الان من الان بیکار بودم. من شخصا که الان خدمت شما هم، اگه قرار بود کار رو با ملاک درآمد انتخاب کنم، الان بیکار بیکار بودم شاید. حتی اگه بعد از مهندسی، حالا یعنی ما مهندسی رو فرض کن مهندس نبودم، اگه مهندس نبودم بیکار میشدم، ولی الان که کار مهندسی هم دیگه نمی کنم، وقت ندارم، مثلا اینقدر سرم شلوغه، روزی من میرسه از همین طرقی که درگیرم، ولی تو هیچ کدوم از اینا دنبال این که چقدر حالا درآمدش چجوری میشه نبودم. نه اینکه اصلا هیچ تدبیری برای درآمد خانوادم نداشتم، ولی محور اصلی درآمد نبوده. الان اینقدر کار دارم روزی من میاد، حالا به اون قدری که مقدر بوده برام میاد، درست شد. الحمدلله در حد کفاف، روزی مقدر یکی از سنتاش اینه که در حد کفافه، قاعدش اینه که در حد نیازم میرسه و میرسه، خدا رو شکر. نیازم بخور نمیر نیست، ده بار گفتم در اون حدی که شأنمه، نیازمه، عیتمو بگیرم، لباسمو بخرم، بچه‌ها برم بیرون برن، همینطور خانواده هم توسعه داشته باشن، میرسه. ولی بیکارم نیستم، خیلی هم سرم شلوغه. بعد بیکارن چون شاخص اصلیشون اینه که مثلا چقدر حقوق میده، بعد نمیرن اون کار، اصلا نمیرن. من شاخص اصلیم اینه که کدوم کارزمین مونده که من میتونم بردارم و اولویت داره برداشتن اون کار زمین مونده، میرم اون کاریو که زمین مونده بردارم. من شاخص کارم اینه. این وقت میبینی که انقدر کار هست انجام بدی که اصلا وقت نداری انجام بدی، انقدر کار هست. و از همون طرق هم روزیت میاد، از همون طرق، از همین طرقی که رفتی یه کاریو برداری. ما اصلا کار یعنی این، در نگاه ما کار کردن یعنی این که شما میروی زیر بار مسئولیتی که حد توانت هست، اون کارم مورد نیاز جامعه دینی هست، نیرو مثلا یا توش کمه یا به اندازه کافی نیست و از حد تو هم برمیاد و یه باری هم رو زمین برمیداری، میری ببینی کدوم بار رو زمینه و تو میتونی برداری و بین بارهایی که تو میتونی برداری اولویت داره، اون کار کار توه، برو انجام بده. این نگاه، نگاه آقای صفایی حائری هم مثلا هست، نگاه خیلی دیگه هم هست. ما اینجوری کار میکنیم. وقتی ببینیم کی بیکاره، اینقدر کار رو زمین هست، مثلا میشه آدم بیکار بمونه؟ مگه کلا سبک و سلوک زندگیش ایمانی نباشه؟ اگه سبک و سلوک زندگیش ایمانی باشه، اون وقت شکوفا میکنه یواش یواش ظرفیت هاش رو، کلی هم توانمندی هایی پیدا میکنه، میتونه یه باری برداره بالاخره به اندازه توانش. استاد بفهمید، استاد ببخشید از کجا بفهمید این سنت برای ارتقاء ماست یا امتحان هست یا برای پاک شدن از گناه؟ لزوما نمیفهمید. اگه قرار باشه که مثلا تذکری به ما داده بشه، چرا ما رو شیرفهم میکنن که بابا فلان چیزو حواست باشه، یه نماز صبحت قضا میشه ولی یه پیامی هم تو قلبت میاد که میفهمی که مثلا امر به حرام که نی، داره تذکر میده ببین فلان روز فلان کار کردی یا فلان اتفاق فلان افتاد، الان نمازت قضا شد. و خودتم میبینی که بله نسبتم داره، در روایتم اتفاقا اومده بود که مثلا تأثیر گناه در مثلا انسان بیش از تأثیر کارد تیزه در گوشت، چیزی گوشتو میبره، گناه هم اینجوری میشه. لذا میگه طرف نماز شبش قضا میشه به خاطر اثرات گناهش. مثلا این روایت میگه به قلبت هم افتاده، یادت هم افتاده فلان کار انجام دادی، حالا هم نوازت قضا شده. اینا هم خدا کنارش میذاره. اگه تذکر باشه شیرفهم میکنن، ولی اونی که برای پاک شدن از گناه لزوما شیرفهم نمیکنن. همین که بلا بیاد پاک میشی، یعنی کفاره میشه دیگه، اون دنیا عذابت نمیکنه. اونی هم که برای ارتقاء دیگه بستگی داره، بخواد این ارتقاء چگونه محقق بشه. اگه قراره عیب تو بفهمی که باید بفهمی، وگرنه که ارتقاء پیدا نمیکنه دیگه. حالا باید ببینیم اون ارتقا تو چه مرحله‌ای و چگونه است. دقت فرمودید. ولی همه امتحان‌ها و اینا رو ما نمی‌فهمیم علتش چیه. این که روشن. ولی اینجوری نیست که هیچی هم نمی‌فهمیم. خیلی چیزا می‌فهمیم، از گیجی بیرونیم. یعنی خیلی چیزا برامون روشن میشه. سلام استاد، از این موارد بحث‌ها در موضوعات مختلف بیشتر صحبت می‌کنید، خیلی نیاز داریم. منظورم بلایا و مصائب و مشکلات مربوط به زندگی مشترک. چش دیگه، حالا چقدر توفیق بشه و وقت باشه. نه توفیق بدن میگیم ای بلد باشیم. یکی دو تا نکته دیگه هم سریع بگیم. باز تبریک گفتن روز پدر رو، فرمودن در بحث ندانستن حکمت تدبیر الهی، مثلا بنده که سالها مانوس با سوره نبع بودم تا موفق به سفر حج شدم، الان با اشخاصی که همزمان با بنده در اولویت حج قرار گرفتن و خیلی درگیر انجام چنین مستحباتی نبودن، در چه چیزی فرق داریم؟ در کیفیت سفر تفاوتی داریم؟ اینا هم معنوس با سوره نبع بودم. بله در کیفیت سفر که تفاوت دارید. منظورشونه که اینشون سوره نبع رو خوندن که به حج مشرف بشن. اولا که این توفیقی که به شما دادن چه بسا به واسطه همین سوره نبع بوده باشه. الان اینجوری که من میفهمم اگه مشرف قرار بشید به حج، که انشالله ما رو هم دعا کنید، ولی تو کیفیت سفر هم معلومه فرق دارید. معلومه دو نفر که جهتگیری ایمانیشون با هم متفاوت باشه، یکی در مسیر تر و سریع تر و شدید تر داره حرکت میکنه، معلومه حجی که نمازی هم که میخونه با هم فرق دارن، یه دو رکعت نمازشون با هم فرق داره. دو رکعت یکی نماز میخونه تمام ذهن و فکرش توی این ور اون وره، به زور حواسش رو جمع میکنه، یکی دو رکعت نماز در بهبهه کارش میخونه، چشماش خیس میشه، شوناش به لرزه میفته، معلومه که با هم فرق داره. تا چه برسه به سفر حج؟ یعنی از سر کارش بلند شده، سری وضو گرفته، اومده وایسته سر سجاده نماز بخونه، تا الله اکبر میگه حالش متغیر میشه. خب معلومه فرق میکنه با هم، چنین آدمایی با هم فرق میکنه. استاد میزان عمل به مستحباتی که برای ما لازم است رو چطور باید بفهمیم؟ دین دیگه، شریعت، شریعت خودش میفرماید، تاکید میکنه، مثلا میگه نماز شب علیک به صلات الليل، علیک به صلات الليل، علیک به صلات الليل، خودش اهمیت ها رو بیان میکنه. دیگه وقتم تموم شد، تقریبا همه رو گفتم. یکی دو تا سوال دیگه از تو دل سوالای من دوباره سوال در اومده دیگه. الحمدلله رب العالمین، خدا شما رو به خدای بزرگ میسپارم. وقتمون گذشت، التماس دعا یادیم.